یک روز با شما.
شما در مهمانی ما
و ما در مهمانی شما.
مجله اجتماعی رادیوی آزادی.
سلام عزیزان، خوش آمدید به مجله یک روز با شما. تا 15 دقیقه دیگر میکروفونی رادیوی آزادی در دستی بنده نصیر جان مامورزاده خواهد بود که شما را از شهر قرغان‌تپه تاجیکستان همراهی خواهم کرد. این نوای دل آشوب پاره از دوگاه و راهی سرنای است که رامشگران انسامبل شش مقام سرایان ولایت ختلان اجرا میکنند. 12 می در تاجیکستان از روز شش مقام تجلیل میکنند. شش مقام از شاه اثرهای صنعت موسیقی خلق تاجیک محسوب گردیده، هنری شش مقام سرایی با دایره های فرهنگی شهری باستانی تاجیکان، بخارا، پیوندی ناگسستنی دارد. اولی سالهای 2000 رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور فرمان جابا انسامبل مقام سرایی مقامی دولتی داد و در شهرهای بزرگی کشور دسته های شش مقام سرایان تاسیس داده شد. تیم شش مقام سرایان قرغان‌تپه نیز این شب و روزها سرگرم آمادگی به نمایشنامه تازه خود هستند. در روز عید کسبیشان حالا دعوت میکنم که به مهمانی مقام سرایان ختلانی برویم و با وضع کار و زندگی ایشان آشنا شویم. امیربک کبیروف، هنرمند مردمی تاجیکستان، رهبری دسته شش مقام سرایان ولایت ختلان:
نمین شکرانه خداوند که انسامبل شش مقام در ولایت امروز عمل کرده ایستاد است. از سال 2000 مقام دولتی گرفته که این انسامبل شش مقام و خوشبختانه امروز در ولایت ختلان همه انسامبل در عمل است. آوازخوانای بهترینی که دائم همین انسامبل در عمل هستند و پیوسته در همه همین ناحیه ها چندین مرتبه رفته می انسامبل رو برآمد کرده که انسامبل شش مقام عدالت کامیلوا، محمد رضا اشوروف، مولوده خان، حضرت کل، احد و غیرها در همین انسامبل شاملند و همه همون رسم و رسوم و انعنه های ملی همی قدیمه همی خلق تاجیکه در صحنه میسان با واسطه همی سرود بسیارتر با نمو سرود های که نشیده که امروز از نظر مردم دور رفتگی هن و جوانان اصلا در این هیچ پیخسی ندارن. ما همین چیز بخواییم زنده کنیم و مردم دویم نشانتی.
تشکر از امیربک کبیر، رهبری دسته مقام سرایان ختلان زمین. چنین به نظر می رسد که صنعت شش مقام در قلمرو جنوبی تاجیکستان از محبوبیت چندان زیاد برخوردار نیست. اما عدالت کامیل و هنرمند مردمی تاجیکستان که سابقه بیش از 40 ساله آوازخوانی دارد با این اندیشه راضی نیست و می گوید حالا تعداد علاقمندان شش مقام در ولایت ختلان رو به افزایش است و انسامبل شش مقام در میان ساکنان محلی سامعان باریک بین و نکته سنج سرشمار دارد.
با فکر مکی بسیارتر شدم، چون که اول سرود شش مقام ما وقتی در کلوب تئاتر سیدعلی ولی‌زاده کار میکردم، من در موبایل گاه گاه میخوندم، نغز نمیدیدن مخلصو. بعد من عادت کنندم مخلصوی ناحیه کلوب و حاضر که تمام قریبی مردم سرود شش مقام گوش میکنن. از اون جمله من هم دوست میدارم. مثال جوانون، اکثریت اونها دوست میدارن شش مقام دستگیری میکنن، اکثریتش که مثال دوست نمیدارن و مایل استراد خوندن در کور و استرادم چیزی بهترین است. مثال اینه که در شش مقام هم خنوق نظرانه نگاه کردن در کور نیست، چون که شش مقام این از اجدادان ما مونده است. این شش مقام بهترین چیزی که من میدونم. دیگران هم همراه ما کور میکنن. پیشروی مقصد شخصا انسامبل همین ما نظر بهترین است.
واقعا خوش به حالتون اپنی عدالت که بیش از 40 سال باز در خدمت مردم هستید و در حفظ سنت آوازخوانی کلاسیکی تاجیکی و تقویت مکتب و هنری مقام خوانی در ختلان زمین سهم میگذارید. خسته نباشید. میگوید که آیا وقتی بیکاریتون هم با مقام سرایی پشتی سر میشود؟
دوست میدارم سرودای بی آهنگ سرویدن. مثال یک تاگ دویره قطی و من اکثریت در خونه من سرایده میشینم. دوش بودم هم نفس تنها باید جانانه، دوش بودم هم نفس تنها باید جانانه، ناز می کرد و به زلفی خشم زد شانه، دست را برگردنی آن نازنین انداختم، قهرش آمد گفت کی وه تو مگر دیوانه ای، قهرش آمد گفت کی وه تو مگر دیوانه ای.
تشکر دعا میکنیم که صدای خوشتان خستگی ناپذیر باشد مدام. در نهایت میخواستم پرسم که در آینده چی طرحهایی روی دست دارید که میخواهید عملی کنید؟
من در آینده اگر همین پیری مرا مغلوب نکند با میخواهم که انسامبل با دوچند با قوت تر کنیم. در نزد انسامبل با یک فیلیال سرسمقومی گودکونه مثال من رقص که حالی زلفیه یوسف و میموند و بهترین هنرمند بودن در وقتش حالا مزگورن و همراه اونها با سیچور حوزخونی دختری پسری تیار کنیم و مدک مولی مثال یک تیارتا تیار شده استودن. در آینده نصیب باشه همین مقصد رو داریم.
سپاس از عدالت کامل و آوازخانی سرشناسی تاجیک عضوی دسته هنری مقام سرایان در ولایت ختلان.
روح را چرا نمودی اگر مایل ما
جوانان محلی در ختلان تا کجا متوجه شش مقام هستند و این صنعت موسیقی برایشان چه ارزشی دارد؟ می رویم به خیابان ها تا نظری جوانان را بپرسیم.
شش مقام برای من اونقدر محبوب است برای که بسیار آهسته آرام با من از این سبب محکول نیست. با من موسیقی استرادم با من محکولت برای که من می خواهم که این فکری من است که همقدمی زمان باشم.
اصلا موسیقی شش مقام رو من شخصا خودم اونقدر نمیپسندم، چون که طرز آهنگ، طرز عباره هایی که در اونجا مثلا استفاده میشن بسیار دراز کشیده میشن، اونقدر فهمو نیستن. بیشتر خب ما جوان هستیم، اصلا به نظر میرسه که در بین جوانان بیشتر موسیقی های استرادی رپ که در موسیقی نو است در صنعت تاجی با ما همین رپ و استرادی مقام است.
شش مقام
یکی
از صنعت موسیقی قدیمی تاجیکان است و شش مقام به فکر من امروز بیشتر جوانان اون را گوش نمیکنند، چون که سببش را در آن میبینم که امروز این ژانر قدیمی تاجیک بیشتر در منطقه های شمالی یعنی در سوغد معمول است. خود من شش مقام را میپسندم، ولی بسیارتر سرودهای شش مقام خوانی مشهور سبوهر نجمی دینی را زمزمه میکنم. شش مقام این درد و رنج جامعه را انعکاس میکند. مثلا امروز جوانان بیشتر ژانر استراد را میپسندند. به فکر من اون است که امروز استراد استفاده از اسباب‌های موسیقی ضربی استفاده میکنند در شش مقام باشد، این خیلی نیست. یعنی آهنگ‌های روان و آهنگ‌های را استفاده میکنند که خیلی آرامونه نواخته میشوند و با استفاده از سازهای موسیقی خلقی. در شش مقام اجرات شاعران کلاسیک از غزل مخمس استفاده میکنند و بعضی از جوانان فکر میکنند صرفا میانن غزل و با نوهای شعری نمی روند و ممکن سببش در همین باشد که یکی از سببش نفهمیدن یا مضمون شش مقام.
امروز سیگه پا بگم دا اون من امید شش مقام معقول نیست، اما بسیارتر استراد معقول است. استراد یکمش این جذابیت دارد. این شش مقام نمیدونم با کی معقول است، از چی خطیر با آدم های کلانسول معقول است، اما با من معقول نیست.
از مقام این صنعتی قدیمترینی خلقی توجیه می باشد که این صنعت در دوره دولتداری سامانیان خیلی پیش یافته. از اصولدار آن استاد کردکی میبوستم جوی چشمکان شدن خوموستان اوزی خیلی پشوار دوستنش در کور و نطورت دوستنش در کور هر کس چشمکان شدن نمیکنن چشمکان این بر روی اینها میگم میباشد خودم برو میشنم مثلا گیم بسیلو در دموادو میشنم چشمکان خونه دیگری دوار میشنم سهرگاه هم خوب کردن بشونی رخلت هم نوکتی رو تربیت کردن شکتی جانت هم بایتو بی افرادی خونه نمیشن تی چشمکان خونی اونو تربیت هم
هرچی زمانی خودش رو دارد و من رستگر صنعت استرادوی که زیادتر روزی زمان همین رو تقوزم میکند و من همین پیسند است. من طرفدار نیستم که صنعت ششمقام از بین رود. هر کس تعبی خودش رو دارد و با من پیسند است. ششمقام جز ندارد مثل استرادوی. وقت رو زیاد میگیرد. موسیقی آرام است.
سرویدن شش مقام، خواندن سرود شش مقام، این از هنرمند یک آواز رسا و آواز شنوا و برا را طلب میکند، چونکه هر یک سراینده نمیتواند و هنری این سرود را خواندن ندارد. و البته من فکر میکنم شخصی که با فرهنگ است، شخصی که دوستداری ملت و فرهنگ ملت خویش است و قدر سخن را میداند، البته باید وی شش مقام را گوش کند. اون جوانی که وی کامل است، دانش کامل دارد، البته باید تکیه کند به فرهنگ میراث نیاگان ملت خویش، علل خصوص به شش مقام. و امروز ما اهمیت میدیم، جوانهای ما بیشتر با سرودهای استرادی اعتبار میدهند و به همه آنها مراجعه کرده میگیم که در کدام حالتی که نباشند شش مقام رو گوش کنند و باشد که همون سرایندهان جوان هم مثلا در هم متنهای استرادی که امروز پسند جوانان ما گشته است و دیگر اشخاص گشته است، متنهای جالب، متنهای باشند از اشعار کلاسیکان، از اشعار شاعران محبوب معاصر باشند، تربیتگر و در موضوع اخلاق و تربیه امروزه باشد، نه اینکه فقط آهنگ و عشقی و مثال دیگر چیزها باشد، چون که یکی از روحیه تربیت کننده جوانهای ما هم شنیدن سرودها است. سرودها است و آنها باید که بیشتر همین سرودها متنهای جذاب و متنهای تربیه و اخلاقی داشته باشد.
دوستانی عزیز، حالا در دانشگاه قرغان تپه به دانشجویان شش مقام شناسی را می آموزانند. از دلارا محکموه، نامزدی علوم فیلولوژی، مدیری کافدره روزنامه‌نگاری و یکی از مؤلفان این طرح، درباره هدف تدریس شش مقام شناسی سوال میکنیم.
شش مقام سرودی است که در آن غزلیات بهترین ادیبان کلاسیکی فارس تاجیکی ما جای داده می شوند و زیر نوای آهنگ هواهای مقام ها و شنونده پیشکش می گردن. گمون می کنم که برای تربیه حسی افتخار، حسی ارجگذاری، آموزش شش مقام در هر یک جوان تاجک باشد، چون که این میراث نیاگان ما است.
از ما بسیم آلمی
به تهیه این برنامه مشغول بودم با یک مقاله جالب سردفتری ادبیات معاصر تاجیکستان صدرالدین عینی که نظری به گذشته صنعت تاجیک نام دارد دوچار آمدم. در این مطلب عینی میگوید ما با جسارت گفته می توانیم که در تولید و تشکل شش مقام خدمت اولین را تاجیکان کردند، چون که اکثر شعبه و سرودهای این شاه اثر مثل راست، دوگاه حسینی، سرخباری نوا، نوروزی خارا، سگاه تاجیکی اند. از این رو این شاه اثری فلسفی و اخلاقی نباید از میان رود. پایانی اقتباس. تاریخ نگاران میگن ما از همین مقاله استاد عینی شش مقام را از محو شدن نگاه داشت و سال 1948 65 سال مقدم با ابتکار باباجان غفوروف انسامبل حافظان مقام سرا در شهر دوشنبه تأسیس داده شد. شنونده ارجمند، اینجا با هم خیر و خوش میکنیم، چون فرصتی پخش ویژه گفتارهای دیگری رادیوی آزادی فرا رسیده. من ناصر جان مامورزاده یکو یکی شما رو به پناه خدا میسپارم. خیر.
آبی حیات نیست یارم ای. شیرین تر از لبی تو با
آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
روسیه و زردشت چی ربطی با هم دارند؟ چرا نصرانی ها رو به آتش پرستی می آورند؟ آیا زردشتی ها در تاجیکستان هستند؟ کدام آیین های این دین باستانی در سرزمین تاجیکان باقی ماندند؟ و آیا این آیین و مراسم ها واقعا هم متعلق به دین زردشتی هستند؟ در مجله آیین مدارا پاسخ به این سوال ها را خواهید شنید. آتش زردشت بعد از قرنها تا به پهنای روسیه رسید. مردان و زنان پیراهن سفید پوش را که به آتش سجده می کنند در حد یقل دو شهر بزرگ این کشور مسکو و سنکت پیتربورگ می توان واخورد. نشریه موسکو تایمز می نویسد هرچند پیروان دین زردشت در روسیه همگی چند سال پیش پیدا شدند، اما هدفهای بزرگ در پیش گذاشتند و تلاش اعتراف رسمی دینشان در برابر دیگر ادیان را دارند. کامران جمشیدی، یک روحانی معروف دین زردشت، 8 سال پیش از تهران به مسکو آمد و 6 نفر را به حیثی همکشی خود پذیرفت. همان سال انجمن زردشتی های روسیه هم تأسیس شد. از این پیش فقط یوری لوکاشویچ با دین زردشتی پیوسته و نام جمشید را به خود گرفته بود. ضمناً لوکاشویچ را پدر زردشتی های روسیه نام می‌برند. ایوان تیتکوف رئیس انجمن زردشتی های مسکو میگوید هرچند وطن زردشت ایران باستان است، اما آن قرن‌ها پیش به دین جهانی تبدیل شده بود. در ایران انجمن مغان والاترین نهاد جماعت زردشتیان محسوب می شود. هر نفر خواهشمند می تواند که این دین را بپذیرد و جماعت او را باید قبول کند. و اما بنویشته موسکو تایمز در همه جا وضع یخیله نیست. از جمله زردشتی های هندوستان که چند قرن پیش از ایران آمدند از پذیرفتن اعضای نو سرپیچی می کنند، زیرا از مخلوط شدن فرهنگشان با دیگر ادیان هراز دارند. از این رو تعدادشان تقریبا 77,000 نفر باقی مانده است. چند سال پیش یونسکا، بنیاد علم و معارف و فرهنگ سازمان ملل متحد، در گزارشی از امکان رو به نابودی نهادن پیروان دین زردشت اظهار نگرانی کرده نوشته بود که تعداد آنها در دنیا عین حال کمتر از 200,000 نفر است. دومین بعد از هندوستان جماعه بزرگ زردشتی ها در ایران به سر می‌برد. در وطن این دین باستانی بیش از 50,000 نفر پیروی زردشتند. در امریکا 18,000 و در بریتانیا 7,500 نفر خود را متعلق به دین زردشت می خوانند. تعداد زردشتی ها در پاکستان و استرالیا و امارات متحده عرب از 1,000 نفر بیشتر است. شماره از همه اندکی آنها 4 نفر در ونزوئلا به قید گرفته شده است. و از این رو روحانیانی چون کامران جمشیدی آنهای ایرانیز به دین زردشتی میپذیرند که اجدادشان ربط با فارسی قدیم نداشتند. تا امروز در روسیه و کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع از 100 تا 200 نفری که گذشته هایشان هیچ پیوند با دین زردشتی نداشتند، این دین باستانی را برگزیدند. زردشتی دین رسمی دولتی ساسانیان بود. زردشت بر پایه بعضی ماخذها در سالهای 1800 پیش از میلاد زندگی کرده است. درباره زردشت در اوستو که کتاب مقدس زردشتی ها محسوب می شود، در گوت ها، در متن های پهلوی، در آثار بزرگان ادبیات فارس و تاجیک و در دستخط های یونان قدیم اطلاع داده شده است. زردشتی های روسیه میگویند که آنها بعد پژوهش زیاد و دریافت اطلاع از منبع های دسترس به این دین پیوستند. اما به نوشته موسکو تایمز دین زردشتی برای فرهنگ روسها بیگانه باقی میماند و در ذهن مردم سحرگری و مراسم های چون رقص دیوانوار در اطراف آتش را بیدار میکند. فقط افرادی آگاه دینی قدیمی ایرانی نژادها بودنی آن و زردشتی بودن ستاره هنر فردی مرکوری را به یاد میآورند. ایوان تیتکوف با تأسف میگوید به اطلاعی درباره دین زردشتی باعث آن شده است که در مسکو حتی یک کلوب شبانه را اوستو نامگذاری کردند. اوستو کتاب مقدس زردشتی ها بار اول زمان دارای یک کتابت شده است. بنا به معلومات کتاب پهلوی شهرستان ایران، زردشت با امر شاه ویشتاس اوستو را در 12000 پوستی گاو با خط طلا نوشته آن را در خزینه آتشکده شاهنشاهی جای داده بود. آن وقت اوستو 1200 فراگرد یا باب داشت. بر پایه روایت ها اسکندر مقدونی سال 3331 قبل از میلاد هنگام استیلای فارس آن نسخه را سوزانده و خاکسترش را به آب انداخته بود. نسخه دیگری اوستو را در تختچه های طلایی اسکندر به وطنش برد و امر کرد که متن آن به یونانی ترجمه شود. نهایت در آخرهای عهد خسروی پرویز تحریر نوی اوستو پیدا شد که آن را زند یعنی شرح و تفسیر نام گذاشتند. زردشتی های روسیه چون دیگر همکش های خود پیراهن سفید می پوشند و در کمر بندی باری که دارند که همیشه باز است و آن را فقط هنگام سجده و نیایش می بندند. دیگر از مراسم های نادر زردشتی دفن فردی در گذشته است. جسد مرده نباید آتش و آب و خاک را ناپاک سازد. از این رو برای آن مناره سکوت موجود است. جسد را آنجا زیر آفتاب می گذارند تا پرنده های وحشی به آن منخار زنند. در شهر ممبئی هندوستان که زردشتی های ایرانی نژاد آنجا از قرن 17 باز به سر میبرند، این گونه مناره ها در تپه ملبر بنیاد شدند. زوردخت صورتگری معروف تاجیک چند سال قبل با دعوت انجمن زردشتی های هندوستان با روز و روزگار و عرف و عادت های پیروان این دین باستانی در شهر ممبئی آشنا شد و بعدن سلسله عکس های را به معرض نمایش گذاشت. با گفته زوردخت فقط زردشتی میتواند داخل آتشکده شود. از این رو به او سند زردشتی دادند، یعنی او را در دین خود پذیرفتند،
سرتیفیکات دادند، بعد اجازه دادند که درون همین بود کداشون روی نشون دادند چه آتش میسوزد، چه نمایشگاه چه دارند، چراغش مثلا الکتریسی درونش نیست، لامپاشن با روغن میسوزد. چه یک کس هست که به آتش نگاه میکند که وای آتش خاموش نشود. رسم گور کردن مثلا آدم که مرد 4 روز یک اتاق دارد، همونجا نگه می‌دارد. بعد از 4 روز اگر بیدار نشود، بعد از اون سریمونی دارد، اونجا یک جا دارد که بر این گیر جا میبرن و همین وقت تمام اقاب ها گنجشک ها میبین و این میخورن. در اون شهر چند تا دارن، در اون شهر همین جا یک حیات کلان هست، اونجا یک دیوار گیر دارد، یک تا در دارد، 4 کس اونو میبرن، اونجا رشوتگاه هست، درونش میمانن، در میبندن، میبراین، هیچ کس نمیبیند چه گنجشکا، گنجی درونش میرن میخورن.
زوردخته میگوید که سوری عروسی زردشتی ها نیز از توی های مردم دیگر ادیان فرق میکند.
عروسی شو مثلا یک چوب میمانن کلین، همینجا قریب یک ساعت میستد گوه که آدم ها تماشا کنن کلین هم. بعد از اون و کلین یک ستول این طرفش داماد موبانشو پرده میکشن، مولا میبیاد همین سفید پوشیدگی چند بار میخوند و برینج سر وایو میریزد، قریب یک 15 دقیقه میکشد این سرمونی. بعد از اینکه چروش ها دستاشون میکشاید، ماشین قطعی میرن بودکده، میرن آتش بر، از اونجا بر میگردد، عروس باید خانه مادر داماد رفته پایش شوید آب قطعی. بعد از این اینا میبیان جای عروسی، میبیان جای عروسی سر میشد.
مصاحب امامی افزاید که انجمن زردشتی های هندوستان میخواست که در شهر دوشنبه آتشکده بنیاد شود و برای این حتی $3000 هم جدا کرد، اما شهرداری دوشنبه این را نپذیرفت. تلاش در شهر پنجکنت هم بنیاد کردنی آتشکده ناکام شده است. زوردختی میگوید که هر چند سند زردشتی دارد، خود را مسلمان میشمارد. او با پیروان دین زردشتی در تاجیکستان آشنا نیست و میگوید به نظر میرسد که آنها در کشور حضور ندارند. گفته میشود بعد از قتل رئیس انجمن فرهنگی مزدایسنا رودکی صمدی یا بهدین در تابستان سال 2001، پیروان این دین از ابراز آشکاری افکارشان پرهیز میکنند. الیکو بقایه پژوهشگر ایرانی مقیم شهر دوشنبه که خود زردوشتی است میگوید در تاجیکستان پیروان دین زردوشت تقریبا نیستند. بعد مقیم تاجیکستان شدن خانم بقایه با چند تن ملاقات داشت که آنها را چون زردوشتی معرفی کرده بودند و اما دریافت که این افراد هم کشان زردوشتی او نه بلکه علاقمندان به دینی اجدادی بودند.
خیلی نه همدیگر رو خیلی با همدیگه در ارتباطن، نه از حد یک نام فراتر رفتن، یعنی این که بخواد مراسم خاصی رو انجام بدن در روز خاصی یا مثلا آیین‌های خاصی رو اجرا بکنن همچنان که زرتشتی ها در ایران انجام میدن، متاسفانه چنین چیزی اینجا انجام نمیشه.
کارشناسان بر اینند که آیین و مراسم های زیادی زرتشتی در پهنای شوروی سابق فقط در دو کشور تاجیکستان و آذربایجان باقی ماندند. الیکو بقایی نیز میگوید در تاجیکستان جشن و آیین‌های باستانی زیادند و اما برخی از آنها که زردوشتی عنوان میشوند در اصل ملی یا مخلوط شده ملی و زردوشتی هند. به گفته او از جمله نوروز را نمیتوان جشن زردوشتی نامید، زیرا آن را در ایران باستان تا زمان زردوشت هم تجلیل میکردند. بیشتر پژوهشگرانی که با کتاب اوستا و ترجمه آن سر کار گرفتند میگویند در این کتاب مقدس زردشتیان در هیچ جای ذکر از نوروز پیدا نکردند، اما در منبع‌های دیگر از زمان هخامنشیان‌ها، اشکانیان و ساسانیان به میراث مانده راجع به نوروز اطلاع زیادی را میتوان پیدا کرد. برخی از پژوهشگران این جشن را با آیین میترویستی پیوند دادند. خانم بقایی می‌افزاید جشن مهرگان نیز مخلوطی آیین‌های ملی و زردوشتی است.
جشن مهرگان یکی از جشن‌هایی هستش که در تاجیکستان برگزار میشه، حالا شاید کمتر به اون ریشه شناسی تاریخیش برگرده، ولی مهرگان هم جزء جشن‌هایی بوده که از بین سه فلسفه‌ای که برای این جشن گفته میشه، دو تا از فلسفه‌های اون مربوط میشه به آیین‌های پیش از زرتشت، یکی از اونها آیین زرتشتی، یعنی در واقع به تقویم زرتشتی‌ها برمیگرده که برابری روز مهر در ماه مهر هستش، ولی دو تا از اونها که در واقع جشن کشاورزان بوده یا اون فلسفه که در شاهنامه گفته میشه برای جشن مهرگان، جشن کاملا ملی بوده، ولی امروز جشن مهرگان در ایران فقط در بین زرتشتی ها برگزار میشه، یعنی جشنی شده که امروز به نام زرتشتی ها میگن، ولی در تاجیکستان من میبینم که حتی در دانشگاه ما این جشن رو برگزار میکنیم.
با گفته ای الیکو بقایی در تاجیکستان جشن تقریبا فراموش شده زردشتی ها صده هم تجلیل می شود. صده جشن پیدایش آتش است که آن را در دهمین روز بهمن ماه تجلیل می کنند و به آن در شاهنامه هم اشاره شده است. فردوسی جشن گرفتن صده از سوی هوشنگ شاه بعد از پیدا کردن آتش را تصویر کرده است. خانم بقایی می افزاید در تاجیکستان دیگر چیزها هم با باقی ماندن سنت های ایام زردشت دلالت می کنند.
نمازهایی که برای زرتشتی ها مقدس بوده برای مردم تاجیکستان، مردم ایران بزرگ قدیم هم اون نمازها برایشون مهم بوده، مثل شمع، مثل آینه که خب من خیلی زیاد دیدم که خیلی بهش احترام می دارن. روشنی، نماد روشنی و نور خب خیلی برای مردم اهمیت داره. سفره، دسترخانی که میچینن، چیزهایی که در اون دسترخان میگذارن، همه اونها چیزهایی بوده که در واقع اگر مقایسه بکنیم با سفره های دسترخان هایی که زرتشتی ها میچینن بسیار شباهت به هم دیگه داره. از سفره نوروزی بگیریم تا سفره هایی که در مراسم های کوچیک یا خونگی، حالا میخواد جشن های کوچیک باشه، میخواد عزاداری.
با وجود این تاجیکان دین زردشتی را بیگانه می خوانند، هرچند آن را یک پاره تاریخ ملت می دانند و از همسال اوستا بودن و هماتش زردشت بودن افتخار دارند. قیام الدین ستار دانشمند تاجیک می گوید نفوذ این دین بعد از ورود دین اسلام به منطقه کاملا از بین رفت و احیای آن غیر ممکن است. قیام الدین ستار می افزاید در منبع‌های اسلامی تاکید شده است که دین زردشتی از دین‌های الهی است و زردشتیان از اهل کتابند. قرآن با اصالت مذهبی زردشتیان تصریح می کند و در سوره حج آیه 17 پیروان این دین را به عنوان صاحب کتاب به رسمیت می شناسد. بر پایه این در فقه اسلامی زردشتیان در برابر یهودیان و مسیحیان قرار دارند.
هر جا من همه بوشم، همسای اوستایم، هم آتشی در دوشه هم سالی هم از پایم هم آتشی زردوشتیم ما آتشی زردوشتیم ما کشته نمی کشتیم ما آتشی زردوشتیم ما کشته نمی کشتیم اسماعیل سامانی دیواری بخارا بود ما هم وطنی اویم او هم وطنی ما بود